الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الحمدلله الذی جعل کمال دینه و تمام نعمته به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. خدای متعال رو شاکریم که به ما توفیق عنایت فرمود که این پرچم ها و این سیاهی ها رو ببینیم. چقدر ها از دنیا رفتن و ندیدن امسال فاطمیه رو، سینه زن بودن، گریه کن بودن، رزقشون نبود امسال فاطمیه تو این دنیا باشن. همه اونها رو یاد بکنیم و خدا رو شکر کنیم که به ما این توفیق عنایت شد که اینجا باشیم و عرض ارادت و نوکری کنیم. انشاءالله که خدا این نعمت رو از ما دریغ نکنه و ما در خانه علی اولادش انشاءالله عاقبت به خیر بشیم. به امضاء صدیقه طاهره آرزو کردن که عیب نیست، به امضاء صدیقه طاهره شهادت روزی این جمع همه آرزومندا بشه. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. تسلای قلب نازنین ولی نعمتمون صاحبمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در این مصیبت عظما هم یه صلواتی نعت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. امروز که من نماز ظهر رفتم مسجد، خب اولین سیاهی امسال، اولین پرچم امسال اونجا دیدم و همونجا گفتم خدایا شکرت که رزق ما شد این سیاهی رو فقط ببینیم. اگه تا صبح قیامت سر به سجده بذاریم و بگیم که خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت، همه جوره شکر خدا رو مثلا به جا بیاریم، حق شکر خدا، سلام علیکم، حق شکر خدا ادا نمیشه ها. اینو باید حواسمون باشه. ما هر چی داریم از صدیقه طاهره سلام الله علیها داریم. اون چه که خدا برکت بر ما نازل کرده، اون چه که خدا به ما عنایت کرده، اون چی که از در خونه امام حسین هم داریم از در خانه حضرت زهراست، چون او کوثر پیغمبره، او اون بستر نزول امامت بر این عالمه، او کسیست که مادر نه امام معصومه. هر چی برکت در خونه حضرت زهراست. رهبر عزیزتر از جانمونم آقا فرمود که من حاجات یک سالم رو جمع میکنم، فاطمیه از مادرم زهرا میگیرم. رفقا گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ کاهلی نکن سید، این شبا شب کاهلی کردن نیست، این شبا شبای گدایی کردنه، سائلیه. این که ما بخوایم، خب از حضرت زهرا همین اول جلسه ای اخلاص بخوایم، بگیم مادر جان ما که میاییم، ما که اومدیم، ما که مبتلا شدیم به عشق شما، به در خانه شما، یه کاری بکن خالصانه بیام و برم. بعد یه امچش باز نکنم بگم ای بابا منبرا رو که به خاطر فلانی رفتیم، هیئت رو که به خاطر فلانی رفتیم، به خاطر بنر و صوت و عرضم خدمت، از این مسائل. بله اینا هر کدوم سر جای خودش باید باشه، کیفیت جلسه کاری نداریم، اما من نباید نیتم این باشه، وابسته به اینها باشم، این شائبه ایجاد میکنه. بعد یه اون من چشم رو باز میکنم میبینم خدایا من خالص نبودم، فکر میکردم خالصم. از حضرت زهرا توفیق بخوایم که اگر این توفیق نباشد اصلا ما نمیتونیم ذره قدم خیر برداریم. این روایت از ناحیه مقدس امیرالمومنین خیلی به دل خودم نشست، دوست دارم برای شما هم امشب بخونم. فرمود که اجل ما ينزل من السماء التوفيق، بهترین چیزی که از آسمان نازل میشه توفیقه. خدا خیلی چیزا از آسمان بر ما نازل میکنه و فالسماء رزقکم و ما تو ادون، رزق ما از عالم بالا میاد، همین باران رحمت خدا که صفا داده به دل ما، به زندگی ما، به شهر ما، این نزول از ناحیه پروردگار متعال دیگه، اینا همش نعمتن. اما فرمود بهترین چیزی که نازل میشه توفیقه، که فرمود اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، خدایا به من توفیق بده که اگر توفیق نباشد من ذره ای نمیتونم قدم خیر بردارم. کدوم فاطمیه، کدوم روزه، کدوم هیئت، اینا همش توفیق میخواد. و ادامه روایت الله اکبر و اجل ما یسعد من الارض الاخلاص، بهترین چیزی هم که از زمین به سمت آسمان میره اخلاصه. به به به، جانم فدای امیرالمومنین و این روایتش. خدایا به ما توفیق بده و ما رو خالص بکن. از حضرت زهرا بخوایم که مادر جان ما رو خالص کن. خب من شاید یه وقتی خدمتتون عرض کردم من غم و مهر حسین با شیر و از مادر گرفتم، روز اول کامدم دستور تا آخر گرفتم. این شعر شعر کیه؟ شعر مرشد چلوییه. چلو کبابی داشت تو بازار تهران، شاعر اهل بیت بود. مغازش آتیش میگیره، خدمتتون عرض کنم که دفتر شعرش هم میسوزه. یه عمر شعر گفته برای امام حسین، برای اهل بیت، چند هزار بیت، همش میسوزه، دود میشه میره هوا. بهش میگن مرشد شعرات سوخت. سوخت که سوخت، من برای خودشون گفتم دیگه، میخواستن نگهش میداشتن، درسته؟ اومدن گفتن مرشد به زور، به بالاخره التماس، یه چیزایی که یادت هست بگو ما بنویسیم. این اخلاصه که این یه بیت موندگار شده، من غم و مهر حسین با شیر رو از مادر گرفتم، روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفته. اگه من اخلاص داشته باشم یه تأثیری در عالم داره که بعد از این که من رفتم از این دنیا هنوز نونشو میخورم، درسته؟ همین الان به ذهنم افتاد، بذارید اینم براتون بگم دیگه. اول جلسه ای ما یه رفیق اهل دلی داریم، خیلی باصفاست، بالاخره رفیق اربعین ماه، هر وقت میریم کربلا معمولا با ایشون میریم. خیلی بچه باصفا و نورانی و خوش قلبیه. ایشون میگفتش که رسیدم کربلا با از پیاده روی و خسته و کوفته رفتم تو اسکان، یه جا گرفتم به زور پیدا کردم، کولم رو گذاشتم اونجا رفتم، گفتم خدایا برم با همین خستگی و با این لباسای در و داغون برم زیارت امام حسین، برمیگردم استراحت میکنه دیگه. رفتم اومدم دیدم یه نفر جام خوابیده. یه لحظه فکر کردم، گفتم بیدارش کنم، خدا بیدارش نکنم. اومدم جلوی در گفتم یا ابی عبدالله من این زائرتو بیدار نمیکنم، تو هم امشب به من بفهم من کجا هم. خیلی قشنگه، امشب بفهمون من این کربلایی که من اومدم کجاست، یه معرفتی به ما بدید. میگفت سید مادر بزرگم سلام، مادر بزرگم رو تو خواب دیدم، تازه از دنیا رفته بود، اومد به من گفت پسرم همینقدر بهت بگم، من تو دنیا یه بار به ابوالفضل سلام دادم، هنوز دارم نونشو میخورم. این هم فضیلت ابوالفضل، کاری ندارم، سر جای خودش، آقای ماست، باب الحوائج الاست. اخلاص، تو یک سلام با اخلاص به ابوالفضل بده تا قیامت نونشو بخور. تو یه جلسه با اخلاص برای حضرت زهرا بیا سید روسیا بیچاره، یه جلسه با اخلاص بیا، یه عمر برو نونشو بخور. اینجاست که باید دست به دامن بشیم، دست به این چادر خاکی، دست گدایی، که مادر جان میشه ما رو با اخلاص کنی، ما هم مخلص بشیم در خونه شما، با اخلاص بریم و بیاییم. الله اکبر. همه عالم به این چادر نیازمنده. در روایت داره که منادی در صحرای محشر ندا میده که الا یا ایها المحبون لفاطمه، منادی ندا میده تو محشر تعلقوا به اهداب مرت فاطمه. ببینید این روایت خیلی روایت عجیبیه. ای اهل محشر، چنگ بزنید به رشته های چادر زهرای مرضیه. ای محبان فاطمه، فاطمه داره میره بهشتا، بگیرید دامن فاطمه رو، بگیرید چادر فاطمه رو. تعلقوا به اهداب مرت فاطمه، مرت یعنی چادر. اینه، من گدام چه بخوام چه نخوام. کاش زودتر بفهمم، کاش تو جوونی بفهمم، کاش تو این روزه ها بفهمم که گدام سائلم. مادر جان ما اومدیم در خونه شما، خودتون آوردید، توفیقش از ناحیه شما بوده. این قوتی که خدا توی اعضا و جوارح ما قرار داد اومدیم از ناحیه خدا، همه چی از خدا بوده. خودت هم درستش کن کار ما رو، اینجوری قشنگه. آمیرزا اسماعیل دولابی میگفت یه جوری بگو زمین خوردم که دیگه اصلا نمیتونم پاشم، دست منو بگیرید، دست منو بگیرید. اگر فاطمیه عظمتش اینجاست، اگر شیعه هیچ چی تو دنیا نداشت برای اثبات حقانیتش، هیچ چیزی نداشت مگر همین فاطمیه و همین جریان شهادت صدیقه طاهر و همین حضرت زهرا، براش بس بودا. چون فاطمیه سوالاتی رو در عالم اسلام ایجاد کرده که هیچ کسی نمیتونه جواب بده. خوب دل بدید رفقا، یه سوالاتی در عالم اسلام ایجاد کرده صدیقه طاهره که با این سوالات حقانیت شیعه اثبات میشه و هیچ کسی هم هیچ حرفی نمیتونه بزنه. لذا فاطمیه جزو شعائر اللهه. لذا شما نگاه میکنی مراجع عظام تقلید میگن عاشورا باید، فاطمیه باید عاشورایی برگزار بشه، رهبر انقلاب خودش روزه میگیره، میگه شهادت. شما شاید نمیدونم شنیدید یا نه، قبل انقلاب اصلا مرسوم نبوده بگن شهادت. انقلاب ما یکی از برکاتش اینه. های بچه مذهبی، هیئتی، امام حسینی، حضرت زهرایی، یکی از برکات این انقلاب اینه که اومد گفت آقا طبق این ادله و اسناد صدیقه طاهره به شهادت رسیده، شما باید بگید روز شهادت حضرت زهرا. و شخص اول مملکت ما میاد روزه میگیره، توسل میکنه و میگه شهادت حضرت زهرا. ببینید این یعنی شعائر الله. و قرآن کریم فرمود و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اگر کسی این شعائر الهی رو بزرگ بشموره، او با تقواست، او صاحب قلب با تقواست. حالا من نمیخوام وارد بحثای دوروبر این مطلب بشم که اصلا قلب چیه، تقوا چیه، شما بهتر از ما الحمدلله میدونید. فقط همینقدر کسی که تعظیم کنه این شعائر الهی رو، از جمله اونها فاطمیه شهادت حضرت زهرای مرضی سلام الله علیه هاست، میفرماد قرآن میفرماد که او با تقواست، او صاحب قلب با تقواست. این فاطمیه تو عالم سوالاتی ایجاد کرده که هیچ کسی نمیتونست پاسخ بده. ما سوال میکنیم، سوال میکنیم دیگه، با چند تا سوال اثبات حقانیت امیرالمومنین و شیعه میشه. ما سوال میکنیم، میگیم آیا فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر رسول خدا بود یا نبود؟ جواب بدید. آیا او سیده نساء عالمین بود یا نبود؟ آیا رسول خدا نفرمود که ان الله یغضب لغضب فاطمه ولیرضا لرضاها؟ الله اکبر، فرمود خدا به رضایت فاطمه راضی می شود و به غضب او غضب می کند. و به غضب او غضب میکنه. یعنی محور محبت و غضب خدا فاطمه زهراست. آیا این روایت صادر شده یا نشده؟ آیا صدیقه طاهره ناراحتی خودش رو از سران شما ابراز کرد یا نکرد؟ چون ایشون فرمود من از فلانی و فلانی ناراضیم و شکایت میکنم به معذرت. جواب بدید آقا، جواب بدید دیگه. ما سوال میکنیم، میگیم این یگان دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چرا مزارش پنهانه؟ علت چیه؟ ببینید حضرت زهرا یه کاری کرده با دشمن که دشمن رو عملا دیگه نابود کرده، هیچی دیگه ندارن. دشمن، وقتی عرض میکنم دشمن، مخالفین رو عرض میکنم ها، ما قائل به وحدتیم، اما بحث علمی باید بشه، بحث تاریخی باید بشه، بحث حقانیتشی باید بشه. کسی نمیگه بحث علمی نکن. وحدت به این معناست که شما اختلافات رو وسط میدون نندازید، دعوا نکنید. به صلاح اسلام نیست، به صلاح قرآن نیست، به صلاح شیعه نیست، به صلاح اهل سنت هم نیست. اختلاف نکنید با هم، دعوا نکنید. اما کسی نمیگه بحث علمی نکنید، با احترام، با بیادبی هم نه، با توهین هم نه. آقا سوال بدید به ما، تاریخ سوال ما اینه از تو، چرا مزار دختر پیغمبر مخفیه؟ چرا؟ حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها سند حقانیت امیرالمومنین، سند حقانیت شیعه است، از این جهت که این فاطمیه جزء شعائر الهیه. ببینید یه مرجع تقلیدی مثل آقای وحید خراسانی حفظه الله تعالی، مثل عاشق جواد تبریزی رحمت الله علیه، مثل امام، مثل مقام معظم رهبری، اینا تأکید دارن که فاطمیه باید مثل عاشورا برگزار بشه. حالا دست ما کوتاهه، نمیتونیم، خیلی ببخشیم، مثل منی ارزشو نداره کار بکنه برای حضرت زهرا، یه حرفیه. اما حق مطلب اینه که مثل عاشورا باشه و ما باید به عالم اینو فریاد بزنیم. ببینید ایام فاطمیه محصولش باید این بشه که، سلام علیکم، محصولش باید این بشه که من بفهمم که چجوری باید از ولایت دفاع بکنم، چجوری باید خودم رو خرج ولایت بکنم، خرج امام زمان بکنم. این محصول فاطمیه است. من از اینجا این تیکه عرائض رو شروع بکنم و دو تا واقعه تاریخی مسلم رو عرض بکنم و وارد روزه بشیم. اینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، صل علی محمد و آل محمد، وقتی که مأمور میشه به ابلاغ جانشینی امیرالمومنین در قدیر، این مأموریت خداست که شما میدونید، بهتر از ما هم میدونید، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، خب ابلاغ کن، اگر ابلاغ نکنی فما بلغت رسالتک، اگر ابلاغ نکنی وصایت امیرالمومنین رو، اصلا رسالتت محقق نشده که انه پیغمبر ما نیستی. این کارا رو رسول خدا میکنه و یه سری کارهای دیگه برای این که بعد از وجود نورانی خودش استقرار حکومت علی ابن ابی طالب امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلین بشه. از جمله اون کارها قدیره که شما میدونید الحمدلله. بعد از قدیر رسول خدا اکتفای به این کار نمیکنه، در مواقف مختلف آقا رسول الله حقانیت امیرالمومنین و این جانشینی و وصایت و خلافت رو آقا ابراز میکنه و اعلام علنی میکنه. در کنار همه اینها آقا رسول الله در ایام آخر، یعنی روزهای آخر نزدیک به رحلتشون، آقا دو تا کار اساسی میکنه و امت از این دو کار رسول خدا تخلف میکنن. این دو کار چی بوده قضیهش؟ قضیهش این بوده که با این کار پیغمبر مکرم اسلام حقانیت امیرالمومنین ثابت میشه و حکومتش مستقر میشه، اما امت تخلف میکنن. اولیش چیه؟ اولیش اینه که آقا رسول الله فرمود طبق اسناد فرمود که در اون لحظات مخصوصی که ببین یه پدر وقتی میخواد از دنیا بره به بچه های دیگهش میگه این داداش بزرگتون که اینجا هست نشسته، این بعد من اینه ها، میخواد این خانواده از هم نپاچه. رسول خدا در لحظات آخر علاوه بر همه اون کارهایی که کرده برای بعد از خودش یه کاری میکنه. همه نشستن، سران نشستن، رسول خدا با اون حال اذیتش میفرماد که یه قلم و دوات برای من بیارید. این حدیث معروفه، این روایت معروفه، اهل سنت هم نقل کردن. یه دوات و قلم برای من بیارید. چرا یا رسول الله؟ میخوام چیزی برای شما بنویسم که لن تزلو ابدا، بعد من هیچگاه ابدا ابدا به انحراف کشیده نشید، به زلالت کشیده گمراه نشید بعد من. ببینید اونجا خلیفه دوم در تاریخ هست، اونجا میگه که ان الرجل لیهجر، نعوذ بالله، میگه که پیغمبر حالش خوب نیست، داره هزیون میگه، پناه بر خدا. اون پیغمبری که طبق نص قرآن ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، میدونید یعنی چی؟ یعنی پیغمبر حرف نمیزنه الا اینکه حرف او، کلام او معادل وحی خداست. تو میگی پیغمبر داره هزیون میگه، اونم در ساعات آخر عمرش، اونم مأموریت خدا، اونم امت، اونم اسلام، اونم قرآن، تو میگی داره آقا این شخص جلسه رو به هم میزنه، همه میرن پی کار خودشون، پیغمبر خدا نمیتونه بنویسه و وصیت کنه. این تخلف اول امت. تخلف دوم چیه؟ ببینید این طراحی رسول خدا بود برای استقرار حکومت امیرالمومنین. خیلی جالبه رسول خدا چه کرده. رسول خدا در ایام آخر عمرش میفرماد که اسامه، یه جوانی حافظ کل قرآن، اسامه ابن زید، ایشون رو مأمور به تشکیل لشکر میکنه و به همه امت دستور میده که شما باید برید و تحت لوای اسامه به سمت مرزهای غربی اسلام که فلسطین و اینهاست برید، چون اسلام تهدیدات خارجی هم داشت، علاوه بر تهدیدات داخلی تهدیدات خارجی داشت. باید یه لشکری تجهیز بشه، لشکر اسامه باید تجهیز بشه و برید به سمت مرزها تا دفاع بکنید از اسلام. این کار پیغمبر یه ظاهر داره یه باطن. باطن کار پیغمبر اینه که آقا رسول الله میخواست سران فتنه رو، اون کسایی که مستعد اینن که نذارن امیرالمومنین حاکم بشه، مأمور کنه که شما باید برید زیر پرچم اسامه و از شهر خارج بشید، برید به سمت مرزها، که درون این کار رسول خدا استقرار حکومت امیرالمومنین بوده، که در روایت داره از این امر پیغمبر هم تخلف میکنن، تخلف امت، تخلف خواص، و نمیرن. حتی در احوالات یکی از اینها نوشته که یکی از بزرگان نوشته که میره توی روستایی کنار همسرش، بعد اینکه خبر رسول خدا رو میشنه و سری خودشون میرسونه مدینه، از سران فتنه است. و رسول خدا اونجا علنا اینها رو دعوت میکنه و میگه مگه من نگفتم شما برید؟ و در تاریخ نقل شده که آقا رسول الله فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کنه اون کسی که تخلف کرد، اون کسانی که تخلف کردن از جیش اسامه، از این که به لشکر اسامه برسن پیوند بخورن، اعراض کردن خدا اونها رو لعنت کنه. اهل سنت نقل میکنن. و در این بین آقا رسول الله امیرالمومنین میخواست تو مدینه نگهش داره. دو تا تخلف عمده باعث شد طراحی رسول خدا به هم بخوره و اینها سوار بر کار بشن، این انحراف در اسلام ایجاد بشه. اینها اینجا تنها برگ برنده حضرت زهرا بود. حتی خود امیرالمومنین هم خیلی جاها نمیتونست کاری بکنه، اما صدیقه طاهره که اومد وسط. من یه وقتی عرض کردم تو روضه ها به رفقا، گفتم تو اون ساعت، تو اون لحظه، تو اون برهه تاریخی فقط یک نفر توفیق داشت از امیرالمومنین دفاع بکنه، اونم حضرت زهرا. هیچ کسی توفیق دفاع از علی رو نداشت، فقط مادر ما بود. تنها برگ برنده عالم اسلام صدیقه طاهره سلام الله علیها. خدایا قسمت میدیم به عظمت این فاطمیه، قسمت میدیم به حرمت این فاطمیه. خودت نظر کن، خودت کمک بکن به دلهای ما، به قلوب ما در این ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. ما به درد امام زمانمون بخوریم. اینها بعد از اینکه این جریان ها پیش میاد، خب حالا انشالله تو ادامه بحث میرسیم بهش، سوار بر مردمی میشن که اونها ضعیف الایمانن، دنبال دنیا هستن، دنیا زده شدن، میگن مهم نیست کی بر ما حکومت کنه، اصلا مهم نیست، جیب ما پر باشه، شکم ما پر باشه، دنیای ما فراهم باشه، اصلا مهم نیست علی بر ما حکومت کنه یا کس دیگه. رفقا اگر امروز بشنوید که دشمنترین دشمنان اهل بیت میاد با ما صحبت میکنه و یه تیکه از اتفاقا حرفاش هم فارسی میزنه، خیلی جالبه. او میخواد سوار همین موج بشه ها. جدیدن صحبت کرده، خطاب به ملت ایران مثلا، برید ببینید چی مثلا گفته. آخرش هم میگه زن، زندگی، آزادی. میخوای سوار چیشی ای طاغوت زمان، ای کسی که دستت برا ما رو شده؟ حرف دلش اینه، میخوام سواره بر گرده اون عده‌ای از مردم بشم که دنیا زده شدن، اصلا براشون مهم نیست کی براشون حکومت میکنه، ول کردن دینو. من خیلی امیدوارم به اینا، خیلی از موشکای من اینا بهترن، از بمب اتم من اینا بهترن. یه کلمه باهاشون حرف میزنم، به یه امیدی ایشالله اینا مثلا قیامی کنن، کاری بکنن، از داخل مملکت رو به هم بریزن. آقا همینه، طاغوت همینه. اگر اون روز بر گرده یه دز مردم اون دوره سوار شدن، امروز هم میخوان بر گرده یه عده‌ای از مردم همین دوره و عصری که ما داریم زندگی میکنیم بشن و حکومت خودشون رو مستقر بکنن و طاغوت خودشون رو مستقر بکنن. چیز عجیبی نیست. اما کور خوندن، شیعه علی رو نشناختن، محاسبهشون غلطه، نمیدونن ما چه موجوداتی هستیم، خبر ندارن. اون کسی که شهید سعدزاده رحمت الله علیه یادش کنیم، میگه زن و بچه‌ام فدای یک کاشی حرم حضرت زینب. با این میخوای چیکار کنی تو؟ چیکار میخوای بکنی؟ با تمام زاده ها میخوای چیکار کنی؟ با محسن حجاجی میخوای چیکار کنی؟ با بچه شیعه های علی میخوای چیکار بکنی؟ دم بچه های یمن گرم، امروز زدن ناو جنگی آمریکا رو، زدن نافچه آمریکا رو، زدن دمشون گرم. این غیرت فقط در خانه علی ابن ابی طالب و بچه هاشه و اینا نمیتونن انشاءالله به مدد صدیقه طاهره ما نابودی دشمن رو ببینیم، نصرت اسلام رو ببینیم. یه صلوات نهایت میکنیم.